چهار بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. در روزی در کنار شما هستیم که مذاکرات احیای برجام دوباره روی ریل افتاده و این بار در دوحه قطر مذاکراتی غیر مستقیم بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در جریان، مذاکراتی که همچنان چشم بسیاری به ویژه شهروندان ایرانی به این دوخته شده که نتیجه این مذاکرات چه خواهد بود، چرا که بر بازارهای اقتصادی در ایران هم میتونه تاثیرگذار باشه. اما حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره این مذاکرات گفته که هنوز شاهد چیزی جز فشار حداکثری نیستیم. جدای از این خبر، خبرهای دیگری رو هم برای شما داریم که به اونها خواهیم پرداخت در این مجله بعد از ظهر. میزبان شما محمد زرقامی هستم و برای لحظاتی شما رو تنها میگذارم با پروانه وحید بنش تا تازه ترین خبرها رو بشنوید.
ممنونم از تو محمد. درود شنوندگان گرامی. ساعتی پس از آغاز گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا در قطر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران گفت در صورت جدی بودن آمریکا، توافق در این مرحله در دسترس است. آقای امیرعبداللهیان شامگاه سه‌شنبه در نشستی با کارکنان سفارت ایران در اشخاباد و خانواده آنها درباره مذاکراتی که در پایتخت قطر در جریان است گفت:
من معتقد هستم که اگر طرف آمریکایی نیت جدی داشته باشه و واقع بینانه برخورد بکنه، توافق در این مرحله و در این دور از مذاکرات در دسترس هست.
تلاش دیپلماتیک برای احیای برجام حدود 3 ماه پیش متوقف شد و حال بدون حضور سایر طرفین از سر گرفته شده است. به گفته دیپلمات‌های جمهوری اسلامی این دور تازه تنها بر ابعاد رفع تحریم متمرکز است. آمریکا پیشتر تهران را به ارائه درخواست‌های فراتر از چارچوب برجام متهم کرده بود. انریکه مورا معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا میانجی این مذاکرات است و با هر یک از طرفین به صورت جداگانه دیدار می‌کند. در واکنش به بیانیه پایانی 7 قدرت صنعتی جهان که بخشی از آن به ایران اشاره داشت، سخنگوی جدید وزارت امور خارجه آن را بی‌پایه، یک جانبه و ناعادلانه خواند. گروه 7 در بیانیه خود ضمن حمایت از راهکار دیپلماتیک در زمینه برجام و تلاش برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی، خواستار توقف فعالیت‌های موشکی تهران شده بود. ناصر کنعانی در اظهار نظر خود درباره این بیانیه، آن را نقض فاحش توافق هسته‌ای و قطعنامه 2231 شورای امنیت خواند. آقای کنعانی درباره جزئیات آن چیزی که نقض فاحش خوانده توضیح بیشتری نداده است. سران گروه 7 که در آلمان گرد هم آمده بودند، در بیانیه پایانی خود همچنین از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران، بازداشت‌های خودسرانه و استفاده از اعدام ابراز نگرانی و از تلاش‌ها برای مسئول شناختن ایران در زمینه سرنگونی پرواز 752 حمایت کردند. تهران به این موارد بیانیه نیز واکنش نشان داده و اعضای گروه 7 را به استفاده سیاسی ابزاری و گزینشی از حقوق بشر متهم کرده است. ترانه علی دوستی بازیگر سینما روز چهارشنبه در حساب شخصی خود در اینستاگرام خبر داد که حبیب رضایی و مهدی کوشکی به اتهام افترا و نشر اکاذیب از او شکایت کردند. خانم علی دوستی این شکایت را در ارتباط با موضوع پیگیری آزار زنان سینماگر عنوان کرده که همکنون به نام 800 زن شناخته می شود و او یکی از 5 نماینده این زنان است. پیشتر روز 17 خرداد سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفته بود که یکی از بازیگران سینما خواستار تعقیب فردی شده که به او اتهام تعرض جنسی زده است. موضوع آزار جنسی در سینما پس از آن بالا گرفت که در پی افشاگری برخی بازیگران و سینماگران زن علیه برخی مردان سینما، 10 تن از زنان سینماگر در فروردین سال جاری بیانیه اعتراضی در این باره منتشر کردند. در همین حال گروه 800 زن روز چهارشنبه اعلام کردند که حجم فشارها، تهدیدها، احضارها و حملات به ماهیت خواسته های صنفی یه آنها در روزهای اخیر بسیار شدیدتر شده و این حرکت که آنها آن را صنفی می‌دانند تبدیل به موضوع امنیتی شده است. به گفته گروه 800 زن، تلاش آنها اجرایی کردن آیین‌نامه منع خشونت و آزار جنسی علیه زنان شاغل در سینما و تئاتر است. محمد،
شنیدید تازه ترین خبرها رو از پروانه وحید منش. و اما آغاز کنیم مجله بعد از ظهرمون رو با یادی از یک ستاره سینمای ترکیه که در ایران هم طرفداران بسیاری داشت، فخرالدین، که از او در سینمای ایران با این نام یاد میشد، جنید آرکین، و در سینمای ترکیه به قیصر این سینما معروف بود. پایان مخالفت ترکیه با پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو، همراه با حسین آریان. ابراهیم رئیسی در اجلاس رؤسای جمهوری کشورهای ساحلی دریای خزر در ترکمنستان، گزارشی از بابک غفوری آذر. نگاهی خواهیم کرد به وریا غفوری و جداییش از استقلال، اما او تنها نیست، همراه با امیر خسرو جردی. و برپایی آمار رسمی اداره کل آمار اتحادیه اروپا، شمار پناهندگان در سال گذشته میلادی رو به افزایش گذاشته است، همراه با شهرام میریان. یک بار دیگه جا داره که بگم خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اجازه بدید در همین ابتدای راه بریم به ترکیه. همونطوری که پیشتر میدونید، ترکیه مخالف بود که سوئد و فنلاند در ناتو عضو بشن و دلیل مخالفت خودش رو هم عنوان کرده بود در اصل میزبانی پیکارجویان کرد از سوی این دو کشور، دلیلی که ترکیه عنوان میکرد برای مخالفت خودش. اما آخرین خبر حاکی از اینه که به هر حال ترکیه به مخالفت خودش در این باره پایان داده و اونطور که گفته شده وزرای خارجه این سه کشور معاهده ای رو برای رسیدگی به نگرانی های امنیتی ترکیه امضا کردند. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در نیوکاسل با ماست تا نگاهی کنیم به این موافقت و پیامدهایی که خواهد داشت. آقای آریان، بهتون سلام میکنم. به هر حال یک معاهده ای امضا شده، یک نگرانی ترکیه داشته و این معاهده و این نگرانی ها رو کنار هم که قرار میدیم، به چه مسئله ای میرسیم؟ یعنی چه توافقی صورت گرفته و آیا این توافق رو باید یک توافق برد برد برای طرفین ارزیابی کرد یا میتونه پیامدهای به هر حال سیاسی و امنیتی رو هم متوجه ترکیه بکنه و حتی متوجه سوئد و فنلاند؟
با درود. اردوغان خوب مخالفت کرد با پیوستن فنلاند و سوئد، ولی واقعا معلوم بود که در نهایت به این رضایت خواهد داد، منتها خواستار برخی از برحال امتیازاتی بود. به باور من اون چی که اتفاق افتاد، اردوغان از این موضوع استفاده کرد، حد اکثر استفاده رو برد برای ترکیه. یکی این که خوب نگرانی هایی داشت، شما هم گفتین، میدونیم که کردهای زیادی در میدونید که کشورهای اسکاندیناوی زندگی میکنن، حداقل 100,000 نفرشون در سوئد هستن. نگرانی اردوغان در ارتباط با این بود به گفته ایشون که اعضای پیکاکا و یپگه، همون یکانهای مدافع خلق سوریه، فعال هستند، کارهایی را علیه ترکیه انجام میدن که در واقع این دو کشور یعنی فنلاند و سوئد موافقت کردند، یعنی طبق یک قراردادی که به هر حال نوشتش هم هست که در این مورد اینا رو لحاظ خواهند کرد از فعالیت اینا علیه ترکیه، اگر این گونه باشه جلوگیری خواهند کرد. این یک به هر حال امتیازی بود برای ترکیه. نکته دیگه شاید که به باور من جالب باشه اینی که یه فرصتی دست داده به اردوغان که یک ملاقاتی به هر حال صحبتی با پرزیدنت بایدن داشته باشه، برای اینکه با توجه به حرفای قبلی پرزیدنت بایدن که با دیکتاتورها و اوتوکرات ها به گفتگو نمی‌نشینه، به هر حال برای حفظ منافع ملی آمریکا کوتاه اومده، کما اینکه میخواد با محمد بن سلمان هم ملاقات بکنه و امکانش هست، یعنی احتمال داره که آمریکا درباره دادن F-35 هواپیماهای F-35 به ترکیه هم تجدید نظر بکنه. مشخص نیست ولی امکانش هست، برای اینکه با توجه به این S-400 رو که پدافند هوایی رو که ترکیه از روسیه گرفته بود کار به سردی کشیده بود و به هر حال مسائل دیگری هم بود که بین آمریکا و ترکیه واقعا اون دوستی و به اون نزدیکی وجود داشت نبوده. از این نظرها به باور من ترکیه به هر حال به جای رسیده. یه نکته دیگه هم بگم که تموم بکنم.
بله.
یک ترکیه در به یک حساب تشکیلاتی به اسم پسکو PSCO، یعنی این یه تشکیلاتی است در ناتو به نام همکاری های دائم ساختاری، به اونم پیوسته که این هدفش تلفیق ساختاری نیروهای مسلح کشورهای عضو ناتو است. ترکیه قبل جز اون نبوده، حالا به این پیوسته. به باور من یه حالت برد داشته کاملا برای اردوغان و همینطور تا حدی هم برای دو کشور سوئد و فنلاند که تونستن به هدفشون که پیوستن به ناتو باشه رسیدن.
چرا از لفظ تا حدی استفاده میکنید برای سوئد و فنلاند و اینکه آیا مسئله استرداد آنچه که ترکیه پیکارجویان مزنون کرد نام میبره ازشون نمیتونه خود ترکیه رو با یک چالش جدید مواجه کنه و حتی اون دو کشور رو در یک تنگناهایی قرار بده در این شرایط، با توجه به اینکه به هر حال مسائل حقوق بشری هم درباره کسانی که پناهجو هستن در کشورها مورد توجه قرار میگیره؟
خب به هر حال میدونیم که مثلا سوئد اینها پشتیبانی میکردند از اونچه که در کردستان به حساب بخش کردستان سوریه میگذشت، یعنی تا حدی مدافع اینها بودن. گفتم تا حدی برای اینکه اگه مثلا از نظر آماری بخوایم نگاه بکنیم، سوئد میدونی احزاب چپشون کماکان مخالفند، نمیخوام به ناتو بپیوندند. حدود 51% مردم برابر آمار اخیری که در دست هست موافق پیوستن به ناتو هستند. یعنی اون چرا که به باور من اردوغان به دست آورده به مراتب بیشتر از به هر حال از این رهبر به حساب نخست وزیر سوئد و رئیس جمهور فنلاند بوده. گو اینکه پیوستن اینا به ناتو یکی از اهداف به حساب دولت‌های این دو کشور بود.
بله. سپاسگزارم حسین آریان که با ما همراه بودید، کارشناس مسائل نظامی در نیوکاسل، و نگاهی به پایان مخالفت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو و توافقی که در این باره صورت گرفته. همچنان با شما همراه هستیم، یک فاصله رادیویی میگیریم و برمیگردیم.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
حتما شما هم در جریان هستید که در این مدت ایران تلاش داره که با کشورهای آسیای میانه هم یک نزدیکی رو برقرار کنه. سفر رئیس جمهور ترکمنستان رو داشتیم، همچنین از تاجیکستان دیدیم که رهبر تاجیکستان در ایران حضور پیدا کرد. ابراهیم رئیسی برای شرکت در اجلاس رؤسای جمهوری کشورهای ساحلی دریای خزر حالا به ترکمنستان رفته. موضوع تعیین رژیم حقوقی که سالهاست محور توجه کشورهای این حوزه هست، موضوع بحث و مذاکره ای است که در اونجا جریان خواهد داشت. بابک غفوری هستم.
ترکمنستان میزبان ششمین اجلاس کشورهای حاشیه دریای خزر است و رؤسای جمهوری این کشورها شامل ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان برای شرکت در این اجلاس به اشخاباد پایتخت این کشور رفتند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، پیش از آغاز سفرش در فرودگاه تهران پیرامون شرکت در این اجلاس چنین گفت:
ما روابط خوبی با کشورهای ساحلی دریای خزر داریم، لکن در این اجلاس اونچه که مورد بحث قرار خواهد گرفت علاوه بر رژیم حقوقی دریای خزر و استفاده صلح‌آمیز با مقصد ارتقای امنیت در دریای خزر، همکاری بین کشورها در حوزه حمل و نقل، ترانزیت، تجارت و همکاری بین کشورها در مدیریت منابع زنده در دریای خزر، همکاری بین کشورها در حفظ محیط زیست و مانع شدن برای حضور بیگانگان در دریای خزر که مورد اتفاق همه کشورهای ساحلی دریای خزر هست.
موضوع تعیین رژیم حقوقی استفاده از منابع دریای خزر مهمترین چالش در همکاری‌های میان 5 کشور ساحلی این دریا در سال‌های گذشته بوده است. در پنجمین نشست سران کشورهای حاشیه دریای خزر که مرداد ماه سال 97 در قزاقستان برگزار شد، پیشنویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تدوین و توسط سران 5 کشور ساحلی این دریا امضا شد. این کنوانسیون اگرچه مرزهای آبی و زیردریایی کشورها را مشخص نمی کرد، اما به کشورهای ساحلی اجازه می داد به صورت دو جانبه برای تعیین مرزهای خود توافق کنند. امضای این کنوانسیون در ایران با انتقاداتی مواجه شد و برخی دولت وقت را به واگذاری دریای خزر متهم کردند. تورج عطابکی، کارشناس مسائل آسیای میانه مقیم هلند، درباره انتقادها از امضای آن کنوانسیون به رادیو فردا چنین گفت:
اون چی که مهمه در حقیقت اینی که قرار بوده که اون کنوانسیونی که برای بهره برداری از منابع انرژی سطح دریا و زیر دریای خزر بین این کشورهای مشرف بر دریای خزر امضا بشه، باید میرفت و در مجالس این کشورها مورد تصویب قرار میگرفت و بعد تایید میشد و بعد آماده بهره برداری میشد. اما مستقل از این، روسیه و قزاقستان و آذربایجان خود تصمیم گرفتن که این رو دور بزنن و با امضای قراردادی که یکی از بندهای این کنوانسیون هم قرار بود که اول مورد تصویب مجالس این کشورها قرار بگیره، خود به تقسیم بندی سهم خود از این دریا دست دادن و در حال حاضر وقتی که ما میبینیم بین کشورهای مشرف به این دریا تنها ایرانه که هنوز مجلسش به این کنوانسیون و طرح تفریغت منابع دریایی اشاره در این کنوانسیون گامی بر نداشته و امضا نکرده، و بنابراین اگر که همینطور بریم جلو بر اساس توافقاتی که پیش رو داریم، باز سهم قزاقستان چیزی در حد 28%، آذربایجان 21% و روسیه 19% خواهد بود، و اگر که ما به سهم مدعای دایی ترکمنستان هم 21% اشاره کنیم، سهم ایران بسیار بسیار اندک بین 11-13% خواهد بود. این بزرگترین ضرری است که متوجه ایران خواهد بود در این نشست.
تعیین مناطق آبی و حدود بستر و زیربستر از مهمترین موضوعات باقی مانده در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر است و تدوین پیشنویس موافقتنامه‌ای در خصوص تعیین خطوط مبدأ به عنوان یکی از موارد مذاکره در اجلاس فعلی در ترکمنستان مطرح شده است. اجلاس اشخاباد، اولین نشست رؤسای جمهوری کشورهای ساحلی دریای خزر پس از امضای کنوانسیون حقوقی این دریا محسوب می‌شود. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، هم روز چهارشنبه برای شرکت در این نشست وارد ترکمنستان شد. رسانه‌های ایران می‌گویند قرار است در حاشیه نشست دیداری میان رؤسای جمهوری ایران و روسیه هم برگزار شود. دیدار پیشین ابراهیم رئیسی با ولادیمیر پوتین که در مسکو انجام شد با حاشیه‌هایی همراه بود. از جمله این حواشی، نحوه استقبال و پذیرایی و سرانجام بدرقه آقای رئیسی در کاخ کرملین بود. آقای پوتین پس از آن دیدار نشست رسانه‌ای مشترکی هم با ابراهیم رئیسی برگزار نکرد.
بله، شنیدید گزارشی رو از بابک غفوری آذر.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
وریا غفوری به هر حال به نتیجه نرسید با استقلال تهران و به نوعی به او پاسخی هم داده نشد و حتی کسی باهاش تماس نگرفت و این پایانی بود برای ستاره تیم استقلال که نه به واسطه فوتبالش، بلکه به خاطر اون در اصل فعالیت های اجتماعیش، صحبت هایی که کرده بود، بسیاری رو با خودش همراه کرد. در این باره گفتگویی رو داشتم با امیر خسروجردی، خبرنگار ورزشی، و از او پرسیدم که برخوردی که با وریا غفوری شد تا چه اندازه یک برخورد کاملا سیاسی بود و تا چه اندازه در چارچوب های حرفه‌ای یک باشگاه میتونستیم قرارش بدیم.
به هیچ عنوان این رفتار حرفه‌ای نبوده. کاپیتانی که 6 سال در استقلال بوده، فصل همین فصلی که یک ماه قبل تموم شده، به عنوان کاپیتان جام قهرمانی رو بالای سر برده، چطور میشه این بی‌مهری رو باهاشون بکنه؟ این مسبوق به سابقه است. ببینید آقای وردی غفوری چند سال گذشته با تیشرتی اومد در ورزشگاه آزادی، مرقش به دختر آبی بود، همون سحر خدایاری که خودش آتش زد و جون خودش از دست داد به خاطر عدم ورود بانوان به ورزشگاه. چند وقت گذشته ایشون درباره کولبرها صحبت کرد، سختی زندگیشون. همین جوری که بیرون جلو ایشون واقعا با مردم همراهی کرد در بحث متروپول، به همین ترتیب بعد از اینکه استقلال در خوزستان فولاد بود، یه مصاحبه آتشین کرد و اعلام کرد که مردم ایران شایسته بهترین ها هستن و باید به بهترین نفس زندگی بکنن. همه کرد به گرانی‌های افزار بود بین مسئولان هست. همه اینها رو جمع بکنیم نشون میده که این سیستم و این نظام نمیتونه بر بتابه حتی از انتقاد یک ورزشکار. و در رأس باشگاه استقلال ما سردار آجرلو، سردار آجرلو یک پیشینه نظام سپاهی داره در کنار آقای قالیباف، و آقای آجرلو سابقه داشته زمانی که ایشون در استیل آزمین بود، علی کریمی رو به خاطر مسائل حالا روزخاری و حذفی بود اخراج کرد. این دومین کاری هستش که ایشون داره میکنه. به نظر من با این کار خودش رو مقابل هواداران استقلال و مردمی خواهد گذاشت که وریا غفوری حرف اونها رو داره میزنه.
آیا واقعا مهم هست برای آقای آجرلو که چه اتفاقی داره میفته در ارتباط با تیم استقلال و تصمیمی که او گرفته، یا اینکه این تصمیم شخصی آقای آجرلو نیست بلکه فدراسیون هم در اون نقش داشته؟
ببینید خب آقای آجرلو بعد ببینید که از چه سمتی وارد استقلال شده. آقا من همین الان خدمتتون از آقای آجرلو قبل دیگه اصلا در استقلال یا در پاسکه بود آرزو میکرد مدیر عامل پرسپولیس بشه. حتی تو مصاحبه‌ای هم گفته بود که سهام پرسپولیس 30% گرانتر از استقلال. پس برایشون فرقی نمیکنه استقلال پرسپولیس. تیمی که الان قدرت رو در ایران در دست داره، هم مجلس هم دولت و قوه قضاییه رو، و در ردش آقای قالیباف در مجلس، ایشون رو حمایت کرد و فرستاد باشگاه استقلال. یعنی آقای آجرلو براش فرقی نمیکنه. الان در پرسپولیس هم بود همین کارو میکرد. اما یه نکته است، استقلال و پرسپولیس خاص و تیمای دیگه نیستن. اگر آقای آجرلو نتونه این ماجرا رو جمع بکنه، مطمئنا هواداران استقلال و طیف بسیاری از مردم قطعا نخواهند گذاشت که ایشون به همین راحتی کار بکنه و کار دوستاش انجام بده. استقلال و پرسپولیس جایی هستن که همه چیش شفاف و روشنه. یعنی اگه شما خوب نتیجه بگیری تعریف میکنن، اگر بد نتیجه بگیری با انتقاد روبرو میشی و تماشاگران استقلال مطمئنن دارن ببینن که فصل آینده روزهای سختی خواهند داشت و کاپیتان محبوب خودشون رو دارن به راحتی آب خوردن از دست میدن.
در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ های وریا تنها نیست، وریا غفوری، وریا حذف شدنی نیست، واکنش هایی نشون داده شده به این تصمیمی که گرفته شده، و از طرفی یک مقایسه هم میکنن کاربران بین مثلا اقدامی که وریا غفوری کرده، به نوعی میگن که وریا در کنار به گفته اونها معترضان ایستاده یا مردم ایستاده، و حتی مثلا بازیکنی مثل مهدی ترابی که خب اتفاقی که در یکی از بازی‌ها افتاد و حمایت کرد از رهبر جمهوری اسلامی، این مقایسه ها رو شما چگونه می‌بینید؟
به نظر من مردم بسیار پیشرو و خیلی دقیق و موشکافانه نگاه می‌کنن. من کاری ندارم اصلا وریا غفوری بیشه رشته و در کجا بازی می‌کنه. ببینید در این روزایی که وریا غفوری داره اشاره می‌کنه از مردم حمایت می‌کنه، اون طرف قضیه آقای شایان مصلح مدعی فوتبالیستی که میومد فوش ناسزا به اهل سنت میداد، خب چرا به اون هیچی نمیگن؟ میدونید چرا؟ به دلیل اینکه وریا غفوری داره حرف مردم رو میزنه، صدا و ندای مردم شده. چون سیستم با این مشکل داره، وریا غفوری و امثال وریا غفوری باید حذف بشن، ولی مطمئنن هزینه سنگینی پرداخت خواهد کرد آقای قاجرلو، چون مطمئنن امسال فرهاد مجیدی نیست که بتونه این قصه رو جمعش بکنه.
و شنیدید صحبت های امیر خسروجدی خبرنگار ورزشی در لندن رو در خصوص وریا غفوری و جدایش از استقلال. یکی از پست های وریا غفوری رو در فرصتی که فراهمه براتون بخونم. وریا غفوری چندی پیش نوشته بود: روزگار عجیبی است، چه بی پروا در برابر آفتاب تابان، پرنده را از داشتن آسمان آبی محروم می کنند. چه بی پروا سکوت آرام بخش ساحل ما را با قدم های آهسته و هرز می شکنند. گویی صدای زیبای پرندگان به مزاقشان خوش نمی آید. گویی نمی دانند آسمان با پرواز پرنده زیباست و ساحل با سکوت خاص خود دلنشین است. گرچه آهسته و یواشکی قدم برداشتید، اما رد چکمه های شما در ساحل زیبا و آرام بخش ما پاک نخواهد شد. همچنان با شما همراه هستیم با این مجله بعد از ظهر و در پایان بپردازیم به مسئله پناهجویان و اینکه اداره کل آمار اتحادیه اروپا پس از 3 ماه تأخیر شمار کل متقاضیان پناهندگی در سال گذشته میلادی رو منتشر کرده. در گزارش شهرام میریان:
به دنبال گسترش شیوع ویروس کرونا و بستن گذرگاه‌های مرزی میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، شمار متقاضیان پناهندگی به نحو چشمگیری رو به کاهش گذاشت، ولی با باز شدن همین مرزها بار دیگر هجوم پناهجویان به ویژه به سوی کشورهای پناهنده پذیر این اتحادیه از سر گرفته شد. با نگاه به آمار تازه‌ای که اتحادیه اروپا منتشر کرده، شمار متقاضیان پناهندگی در سال گذشته میلادی بار دیگر افزایش قابل توجهی داشته و به 648 هزار تن رسیده. همین آمار میگوید بیشترین درخواست‌ها در سال گذشته میلادی به سوی آلمان روان شده. به این ترتیب مانند 7 سال پیش، آلمان در میان کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا همچنان حرف اول را از نظر شمار پناهجویان میزند. بر پایه آمار ارائه شده در سال گذشته 2021، آلمان با دریافت 191 هزار درخواست پناهندگی از 10 کشور دنیا از جمله ایران رتبه اول، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا هم به ترتیب مقام‌های دوم تا چهارم را از آن خود کردند. کشور جنگ زده سوریه هم مانند 7 سال پیش بیشترین پناهجویان، یعنی 117 هزار تن را راهی کشورهای اروپایی کرده و بعد از آن پناهجویان افغان قرار دارند. در یک جمع‌بندی کلی میتوان گفت شمار درخواست پناهندگی از اتحادیه اروپا در سال گذشته میلادی 1/3 بیش از سال 2020 بوده. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در برلین، درباره این افزایش و وضعیت پناهجویان ایرانی در اروپا اینطور به رادیو فردا گفته:
اواسط سال گذشته ما با قدرتگیری طالبان دلیل اصلی این افزایش، البته این افزایش بسیاریش سازماندهی شده هست، یعنی هم دو کشور اصلی سوریه و افغانستان بسیاری از اینها سازماندهی شده و طریق کشورهای اروپایی وارد میشن و تقاضای پناهندگی رو میدن. مرزهای اروپایی هنوز به مانند پیش از کرونا باز نشده بود در سال 2021. ما از اوائل امسال شاهد هستیم که یواش یواش تعداد پناهجویان غیر سازماندهی شده، به مثل ایرانی ها، داره بیشتر میشه. شما حتما با آمار پناهجویان ایرانی که بیشتر از طرف کانال مانش به انگلستان میرن آشنا هستید. از طرف دیگه در خود آلمان هم نسبت به سال گذشته تعداد ایرانیایی که به آلمان میان ماه به ماه داره بیشتر میشه. علاوه بر همه اینها، سختگیری های ویزا و تا یه حدودی هنوز کمی کرونا باعث شده که موج عظیم پناهجویان ایرانی چند ده هزار نفر در ترکیه، یونان هستند بسیاری و بسیاری در جاده قدیم بالکان که منتظر راهی هستند که خودشون رو به اروپای غربی برسونن.
اداره کل آمار اتحادیه اروپا در کنار اعلام شمار پناهجویان در سال گذشته میلادی از شهروندان اوکراین هم که به دنبال حمله روسیه مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده اند یاد کرده و افزوده طی 125 روزی که از این حمله مرگبار می‌گذرد، 3 میلیون و 400 هزار شهروند اوکراینی وارد کشورهای کوچک و بزرگ اروپا شدند. آنها بدون پشت سر گذاشتن مراحل سخت اداری ضمن دریافت اقامتی یک ساله از این امکان هم برخوردارند که وارد بازار کار و ادامه تحصیل در مدارس و دانشگاه ها شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این مجله بعد از ظهر میرسیم. دبیر و تهیه کننده این مجله جمشید زند بود، کارگردان فنیش علی شیبانی و من محمد زرقامی اجرای اون رو به عهده داشتم. براتون لحظات خوبی رو در ادامه آرزو میکنم.